کنه. فرضش بر این است که اصلا برجام به نتیجه این نرسه، بنابراین باید در مسیر رفع تحریم هاش حرکت کنه، هم تلاش برای رفع تحریم ها، هم تلاش برای دور زدن تحریم ها و هم تلاش برای کاهش اثرات تحریم ها. این که شما میبینید ایران به سمت سازمان همکاری شانگهای میره، ایران به سمت احیای اکو میره، ایران به سمت اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا میره، کار این توافقنامه 5 ساله با چین، 20 ساله با روسیه و اینها رو میبنده، خب اینا در میان مدت کاملا روی این تحریمایی که الان وجود داره اثرات کاهنده‌ای خواهد داشت. میخوام بگم تکلیف ایران روشن است که و مسیرش هم مشخص است، بنابراین در این مسیرهایی که عرض کردم گام برمی‌داره، دیگه اون محدودیت‌های قبلی رو هم در حوزه فعالیت‌های هسته‌ایش نخواهد داشت.
درست. خیلی ممنونم آقای شفیعی، لطف کردید.
ارادت
دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای نوذر شفیعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه روابط بین الملل. توضیح درباره این مذاکرات بدم، چون بعضی رسانه‌ها مثلا میگن چرا خب ایران نمیره با آمریکا مذاکره کنه مشکلش حل بشه. ببین الان مذاکرات احیای برجام بین اعضای برجام، ایران با آمریکا هم مذاکره داشته، الان آمریکا عضو برجام نیستش، بنابراین وقتی داره جلسه کمیسیون برجام انجام میشه با غیر عضو که نمیشه مذاکره کردش. اتفاقی که الان داره میفته همین مسئله هستش، اعضای برجام دارن تصمیم میگیرن چه فرایندی، چون آمریکا اعلام کرده باشه من میخوام برگردم برجام، بسیار عالی، دارن اعضای برجام بررسی میکنن چه روندی طی بشه، چه اتفاقاتی بیفته تا بتونه آمریکا که به عنوان یک عضو برجام بوده از این تعهد، از این معاهده خارج شده، برگرده. مشکل اینجاست که آمریکا حاضر نیستش تعهداتش رو انجام بده و برگرده، صرفا میخواد اعلام بکنه که من بازگشتم به برجام، اما حاضر نیستش منفعت اقتصادی به مردم ایران برسه. این اون نکته مهمی که باید در نظر داشته باشه. ممنون که همراه ما هستید. من چند تا پیامک خدمتتون بخونم. یک دوستی از مشهد 0930662 دو شماره آخر 25 دن سلام، چند مرتبه پیام دادم در مورد اجرت دوخت لباس کارگاهی، اتحادیه چرا رسیدگی نمیکنه، خیاط ها نسبت به زحمتی که میکشن دستمزد درستی دریافت نمی کنند. از مشهد هست، حتما این مسئله رو هم پیگیری میکنیم ببینیم که علت این ماجرا چی هستش. 0910155 دو شماره آخر 89 گفته با سلام، خودروسازان از چه قدرتی برخوردارن که همه دولت ها و مجلس ها اینها جرأت وارد شدن به هزار توی آنها را ندارن. این ماجرای خودروسازی سال هاست که ما درگیرش هستیم و انشالله پیگیری میکنیم. همچنان پیامک هاتون رو برای ما ارسال بکنید. 30,000-10,035 رهبر انقلاب دیروز دیدار داشتن با خانواده سردار سلیمانی و صحبت‌های بسیار مهم و راهبردی رو مطرح کردن. یک بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم یه گفتگو در این زمینه تقدیم شما می‌کنیم.
اونایی که 2 سال پیش شهید سلیمانی رو و شهید عزیز ابو مهدی عزیز رو و دیگر همراهانشون رو به شهادت رسوندن، فکر میکردن کار تمام شد، فکر میکردن زدیم اینها رو تمام شد، خلاص شد. امروز وضع اونها رو نگاه کنید ببینید در چه وضعی هست. وضع آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن. مجبوره که بگه من نقش مستشاری بعد از این ایفا قبل کرد، یعنی اقرار کنه به اینکه اونجا حضور نظامی نمیخواد داشته باشه و نمیتوانه داشته باشه. مسئله یمن رو ملاحظه کنید، مسئله لبنان رو نگاه کنید، جریان ضد استکباری در منطقه، جریان مقاومت در منطقه امروز از دو سال پیش پر رونق‌تر و شادابتر و امیدوارتر داره حرکت میکنه و کار میکنه. در سوریه هم زمینگیر شدن اینها، در سوریه هم هیچ امیدی برای آیندهشون نیست. اینها برکات این خون عزیز و خون مظلومان است.
خب ممنون که همراه ما هستید. این بخشی از بیانات رهبر انقلاب بود که دیروز منتشر شد. در این زمینه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای کوثری که تحلیلی داشته باشن نسبت به صحبت های رهبر انقلاب. آقای کوثری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و حاجی قاسم عزیز و ابو مهدی و یارانش و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای کوثری یه جمله خیلی کلیدی داشتن رهبر انقلاب دیروز و گفتن که سلیمانی شهید یا شهید سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناکتره برای کشورهای غربی و دشمنان منطقه و جبهه مقاومت. این یعنی چی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد عرض بکنم که خب حضرت آقا بدون حکمت موضوعی رو مطرح نمی کنن. علتش هم این هستش که تا زمانی که حاج قاسم عزیز خب سرحال و قبراق و در قید حیات بودند و بر علیه استکبار و صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه میرزمیدند و واقعا یکی پس از دیگری در میدان پیروزی ها رو کسب میکردند، انقدر شناخته شده نبودند. اما موقعی که دست به دست شقی ترین آدم یعنی آقای ترامپ و اعوان انصارش به شهادت رسید، خیلی از جوانها و خیلی از آزادی خواهان جهان تازه متوجه شدن و زندگی ایشونو و اعمال و رفتار ایشونو و فرماندهی ایشونو دنبال کردن، اخلاق ایشونو دنبال کردن، تازه متوجه شدن چه گوهری بالاخره داشته در مقابل این خبیث‌ها و استکبار جهانی مقابله میکرده، به طرفداری از مظلومین و مقابله با ظالمین. لذا پس الان که در از حاج قاسم عزیز به دست اینهایی که دم از حقوق بشر و دم از اصلاح این که آزادی و اینها میزنن در یک کشور سالس، حالا یه موقع اگر بسیار در کشور خودشون بود یه بحث دیگری بود، اما در کشور سالسی که در از توسط مسئولین عراق دعوت شده بود حاج قاسم که بره اونجا، این چنین حرکت بسیار زشت و ناپسند رو میان انجام میدن، این نشون دهنده این هستش که اینها اصلا منطق ندارن، قانون سرشون نمیشه و لذا همین باعث شده که در اصل حاج قاسم در مقابل استکبار جهانی شهادتش هم باید بگیم اثراتش به مراتب بیشتر از زنده بودنش، که واقعا سعی میکرد که هر کاری میکنه برای رضای خدا باشه، هر کاری میکنه به صورت خیلی آروم و پنهانی باشه، ولی الان دیگه اون نیست، بلکه به صلاح حاج قاسمو خیلی کسا مخصوصا جوانها الگو قرار دادن و به فرمایش مقام معظم رهبری این روحیه استکبار ستیزی به مراتب بیشتر شده و موفقیت ملت‌ها و کشورها باید بگیم که در مقابل استکبار و صهیونیسم بین الملل بسیار محکمتر و مصممتر شدن و این هستش که در اصل ایشون فرمودن شهادت حاج قاسم عزیز در اصل باید بگیم که اون جایگاه ایشونو در اصل بسیار بالاتر داره نشون میده، چرا که به اصطلاح ملت ها مصمم شدن که این کسانی که زورگویی و زیادخواهی و تجاوزگری رو برای خودشون قانونی میدونن از این ملت ها و کشورهاشون بیرون بکنن، و در نهایت اینجا هستش که باید بگیم خون حاج قاسم در اصل داره میجوشه و لذا آگاهی میده به مردم، و در نهایت مردم ملت ها توی صحنه مصممتر بر علیه اینها دارن اقداماتی میکنن. نمونش هم ایشون مثال زدن که واقعا به معنای واقعی همینطور هست، یمن، سوریه، عراق، افغانستان، بالاخره اینها باید پا به فرار بذارن و جایگاهی در این منطقه دیگه نخواهند داشت.
جناب کوثری، چون اشارم کردید به فضای منطقه، رهبری دیروز درباره ماجرای عراق و خروج نظامیان آمریکا از این کشور هم صحبت کردن. خب مصوبه مجلس عراق هستش که باید پایان سال میلادی، یعنی همین پریروز، تمام نیروهای نظامی آمریکا از این کشور خارج می‌شدن. گویا یه تغییری دادن، گفتن باشه نیروهای نظامی خارج میشن، نیروهای مستشاری میمونن. این ماجراش چی هستش؟ و دولت عراق و مردم عراق چه روی کردی باید نسبت به اون داشته باشه؟
ببینیم قطعا و یقینا ملت عراق و مخصوصا مجاهدین عراق قطعا کوتاه نخواهند اومد، چون هم بحث قانونیه که مجلس خود عراق مصوب کرده و هم ملت عراق ضربات که از اینها خوردن که اینها جز اختلاف افکنی کار دیگه بلد نیستن در کشورها تا اینکه بتونن حکومت بکنن بر اون کشور و بچاپن و چپاول بکنن، خب چیز دیگه نصیب ملت ها نمیشه، لذا باید ترک بکنن این کشور رو. اما خب این همین که به اصطلاح اظهار کردن که البته قابل قبول نیست، باید کاملا تخلیه بکنن، یعنی باید بیرون برن. اما این که به اصطلاح گفتن مستشاری، یعنی نشون دهنده اینه که ما دیگه اسلحه ها رو علنی فعلا نمیتونن مثلا بیارن و فقط در حد تئوری این کار رو بکنن، که قطعا این هم همین اندازش هم مورد قبول ملت عراق نیستش و قطعا مجاهدین عراقی کاری خواهند کرد که اینها حتی به صورت مستشاری هم دیگه حضوری نداشته باشن و کشور عراق رو باید ترک بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم آقای کوثری، لطف کردید. ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. یه پیامک دیگه بخونم. 0903-428 دو شماره آخر 18 گفته سلام، تعیین وضعیت نیروهای شرکتی بالاخره چی شد؟ ما رو از دست این پیمانکاران نجات بدید. حتما این مسئله یکی از موضوعاتی که توی دستور کار ما در رادیو گفتگو و برنامه رویداد قرار داره، حتما بهش خواهیم پرداخت. من یه خبرم خدمتتون بخونم. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خودش در جلسه علنی مجلس امروز فرارسیدن سالروز شهادت مرد میدان حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت و تعزیت گفت و گفته که آمریکا در آستانه اخراج کامل از منطقه قرار گرفته و با کمک ملت‌های منطقه این امر به زودی محقق خواهد شد. آقای قالیباف گفته بزرگترین ظلم به حاج قاسم تقلیل دادن او از یک مکتب و مدرسه درس آموز به سطح یک جنرال شجاع و یک فرد مبارز است. حاج قاسم مکتب است، زیرا ابعاد گوناگون زندگی او بر اساس راه و روشی تنظیم شده بود که امام راحل رحمت الله با فهم دقیق خود از اسلام ناب محمدی به ما آموخت. ایشون تأکید کردند که حاج قاسم شاگرد اول مکتب امام است و این مکتب که تا امروز با همراهی و فداکاری ملت ایران نجات بخش و راهگشا بوده، بر دو اصل خداباوری و مردم باوری استواره. رئیس مجلس نهایتاً گفتن که امروز آمریکا در آستانه اخراج کامل از منطقه قرار گرفته که حاصل برکت خون او و خون مجاهدان مخلصی همچون شهید ابو مهدی المهندس هست. خب قبل از اینکه بریم بخش با سخنگویان که خب خیلی مورد علاقه و پسند شما هست رو تقدیمتون بکنیم، خدمتتون بگم که علاوه بر راه‌های سنتی که برای شنیدن برنامه ما میتونید استفاده کنید، یعنی رادیوی منزل و رادیوی خودروی شخصی، یه راهکار خیلی خوب و راحت هست، استفاده از اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا. یعنی شما این برنامه رو روی تلفن همراهتون نصب می‌کنید، بدون هدست، بدون هندزفری، بدون هیچ چیز اضافی، که مثلا خود گوشه هوشمند یه بخش رادیو دارن اما نیاز به هدست داره تا کار بکنه. ایران صدا اینجوری نیستش، صرفا این رو نصب میکنید، با یه اتصال ساده اینترنتی میتونید شنونده برنامه ما باشید. بریم بخش دوست داشتنی برنامه رویداد رو تقدیم شما بکنم.
با سخنگویان
جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت عزیزانی و مردم شریف کشورمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم. شهادت سردار دلها فاطم سلیمانی رو خدمت مردم عزیز کشورمون تسلیت عرض می‌کنم. خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای ایری. از کمیسیون برامون بگید چه اتفاقاتی توی این هفته در کمیسیون افتاده؟
کمیسیون عمران خب هفته قبل یه سفری رو به استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که این حوزه با توجه به کمبود آبش و وضعیت در واقع راه‌های ارتباطی و بحث‌هایی که در ارتباط با ساماندهی برخی از در واقع حاشیه‌های شهری من جمله شهرستان میرجاوداش رو در واقع بازدیدی رو ما از این شهرستان داشتیم، از پایانه مرزی شهرستان میرجاوه، و جلساتی رو با در واقع مدیران استانی برگزار شد و تصمیمات خوبی هم به لحاظ تأمین آب شرب در واقع این استان، به لحاظ تأمین زیرساخت‌ها من جمله راه ارتباطی در سطح استان برگزار شد و انشالله که ادامه این موضوعات در راستای کمک به مردم شریف سیستان و بلوچستان در سطح کمیسیون عمران انشالله برقرار خواهد شد. و در طول این هفته خب ما ادامه فرایند قانونگذاری در زمینه عمران و شهرسازی و برسای ساختمون رو در کمیسیون عمران داریم پیگیری میکنیم. خب در راستای همین موضوع پر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمون از همین امروز مجددا با توجه به اصلاحاتی که در کمیته در واقع پیگیری موضوع شکل گرفته بود امروز مطرح خواهد شد و انشالله قرار هستش که قانون نظام مهندسی ساختمان با توجه به معضلات و مشکلاتی رو که هم مردم در واقع باش دلیدان، مردم هم مهندسین ما در واقع از این قانون منتفع نشدن و به شکلی نوع عملکرد و اجرای قانون در نظام مهندسی رو تا حدودی با مشکل مواجه کرده و یک مسائلی رو در ارتباط با ساخت و ساز در سطح کشور تبدیل کرده. انشالله با اصلاح قانون بتونیم خدمت گذاری بکنیم به مهندسین و مردم عزیز کشورمون. و باز روز سه‌شنبه با دو تا وزیر رو در کمیسیون خواهیم داشت در ارتباط با موضوع پاسخگویی به سوال نماینده فیروزآباد و فراشفند و بیرکارزین، وزیر محترم نفت خواهند اومد، و همچنین در ارتباط با طرح سوال تعدادی از نماینده های مجلس، وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوالات نماینده ها میشه در کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد و نماینده ها با توجه به سوالاتی که در سطح ملی و هم سوالاتی که در سطح حوزه انتخابیه خودشون باشون مواجه هستن رو پاسخگو خواهد بود. و در کنار این مسائل باز مسائل مشترک در حوزه حمل و نقل کشور باش مواجه هستیم رو پیگیری خواهیم کرد روز سه‌شنبه. باز در ارتباط با تکمیل جاده‌های مواصلاتی خرمشهر و اهواز در پی حوادثی که اخیراً منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان ما شده، و مسائلی که در ارتباط با تعیین تکلیف در واقع عرصه‌های ساختمانی در کمیته مسکن و عمران شهری، و نهایتاً باز روز دوشنبه رو ما در ارتباط با بحث اصلاح قانون نظام مهندسی کارها رو پیگیری و پیش خواهیم برد. و در کلیت کار بحث‌هایی که در این هفته ما در مورد مسائل عمرانی در کمیسیون عمران خدمتون هستیم، مباحثی است که بیشتر برمیگرده به زمینه‌های قانون‌گذاری که از قبل در واقع در دستور کار بود و انشالله بتونیم پاسخگویی باشیم در با ارائه نظرات و در واقع تصویب در کمیسیون عمران در راستای کمک به عمران و سازندگی کشور عزیزمون ایران اسلامی. خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ممنونم آقای ایلی. یه قولی به شنونده ما داده بودید برای پیگیری ماجرای شرکت‌های هواپیمایی، اون به کجا رسید؟
موضوع رو اتفاقا ما پیگیری کردیم. من هفته قبلم با هم وزیر محترم هم در واقع ریاست سازمان هواپیمایی کشوری با این موضوع پیگیری شد. متاسفانه باز من خدمتتون باز بایستی این خبر رو بدم که هنوز اون قطعیتی که ما بایستی طبق قولی که این دوستان به ما داده بودن و بایستی قیمت رو می آوردیم در قبل از اون مصوبات ستاد ملی کرونا که رقم ریالی رو در واقع در نظر گرفته بودیم، متاسفانه فعلا نتونستیم از این دوستان جوابی رو بگیریم و باید خدمتتون عرض بکنم که کماکان با همون قیمت بالایی که گاهن حالا نسبت به حداقل اون چیزی که مصوب شده بود داریم در واقع کارها رو پیش می‌بریم و هنوز متأسفانه پاسخی از این باب ما نتونستیم بگیریم و انشالله باز مجددا من پیگیر این موضوع خواهم بود. ولی خب شرمنده هم از اتالی و هم مردم شریف مون میشیم که گاهن برخی از موارد که پیگیری میکنیم نتیجه‌ای که بایستی در واقع طبق قولی که خود مدیران داده بودن و یا مدیرانی که در واقع تصمیم گیر این مسائل هستن نمیشیم، خودمون شرمانده مردم میشیم. من با این وجود باز پیگیری خواهم کرد و انشالله این موضوع رو در جلسه آتی هم که با هم وزیر محترم راه و شهرسازی داریم مطرح خواهم کرد که انشالله بتوانیم اون مبحثی که مد نظر در واقع مصوبه قبل از کرونا هست انشالله قیمت بلیط هواپیما رو برگردونیم.
خیلی ممنونم، همین که پیگیری کردید و احترام گذاشتید به نظر شنوندگان ما واقعا باعث افتخار. انشالله این مسیر رو ادامه بدید که به نتیجه هم برسه انشالله. خیلی ممنونم آقای ایلی، لطف کردید. ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایلی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ممنون که همچنان برای ما پیامک ارسال میکنید. اکثرا هم تا جایی که من دارم نگاه میکنم گزینه دو رو انتخاب کردن و توی سوال پیامکی دارن به گزینه دو رأی میدن. خیلی از دوستان قطعا براشون پیش اومده که توی خودروی شخصیشون دارن مثلا رادیو گوش میدن تا نیمه برنامه ما رو میشنن و میرسن به مقصد دیگه باید پیاده بشن. خب سوال پیش میاد چیکار بکنن بتونن ادامه برنامه رو بشنون. یه راهکار بسیار مناسب در این زمینه استفاده از برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا هستش. چرا؟ چون شما میتونید بدون نیاز به هدست و هنسفری و هیچ وسیله اضافی دیگه ای صرفا اتصال اینترنتی داشته باشید، همون لحظه که به مقصدتون رسیدید و میخواید از ماشین پیاده شید تلفن همراهتون رو استفاده کنید، اپلیکیشن ایران صدا رو باز بکنید و ادامه برنامه رو از اونجا بشنوید. حالا ممکنه به هر دلیلی اصلا نتونید برنامه مد نظر خودتون رو، مثلا رویداد یک شنبه رو نتونستید بشنوید، چیکار میکنید؟ چند ساعت بعد میتونید برید توی بخش آرشیو اپلیکیشن ایران صدا کامل برنامه رو بشنوید. اینم اون امکانیه که در اختیار شما قرار داده شده. یکی از اقداماتی که بعد از ترور شهید سلیمانی در دستور کار کشورمون بود پیگیری حقوقی این ماجرا در سازمان‌های بین‌المللی بود. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای یدالله عسکری، استاد حقوق بین‌الملل. جناب عسکری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب عسکری. ایران الان نامه ای زده به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خواهان صدور قطعنامه برای محکومیت بانیان ترور شهید سلیمانی شده. از منظر حقوقی آیا امکان چنین درخواستی هستش؟ یعنی وجاهت داره درخواست ایران؟
بله. تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت شهید سلیمانی رو به همه ملت شریف ایران و همه دوستداران این شهید بزرگوار و همه آزادی خواهان دنیا، که فاجعه بسیار دردناکی بود و یک فاجعه‌ای بر ضد انسانیت. عرضم به حضور شما که یکی از معضلات بین‌المللی امروز که صلح و امنیت بین‌المللی رو هم تهدید میکنه، اقدامات خودسرانه ایست که برخی از دولت‌ها مرتکب میشن. یعنی دولت‌ها خودشون تشخیص میدن، خودشون قضاوت میکنن، خودشون حکم صادر میکنن، خودشون هم اجرا میکنن. همین اقدامی که دولت ترامپ انجام داد و نسبت به شخصیتی مثل شهید قاسم سلیمانی که حقیقتا یکی از مردان بزرگ مبارزه با تروریست هست، ایشون رو به عنوان تروریست معرفی کرد و به دستور شخص مقامات دولتی این رو به عنوان یک شخص تروریست اقدام به ترور این شخصیت بزرگوار کردن. این گونه اقدامات خودسرانه واقعا تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. شما در نظر بگیرید که هر کشوری خودش تصمیم بگیره، بگه مثلا فلان مقام دولتی، چون به هر حال شهید قاسم سلیمانی یکی از مقامات کشوری هست، یکی از مقامات یک کشور به رسمیت شناخته شده، یک جامعه بین‌المللی است، یک کشور به هر حال تاریخی جهانی است، این شخص دولتی و این مقام دولتی با تشخیص فرد و شخص رئیس جمهور آمریکا و دیگر عواملشون به عنوان تروریست معرفی بشه و خودشون هم اقدام به ترور بکنن. اگر هر کشور دیگری این کار رو میکرد، قطعا تا به امروز محکومیت‌های جدی در مجامع بین‌المللی اتفاق افتاد و حتما شورای امنیت قطعنامه‌هایی صادر میکرد و متاسفانه در این خصوص جوامع بین‌المللی سکوت اختیار کردن، به اقدام جدی انجام ندادن. دومین نکته‌ای که واقعا موجب تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی است، بی‌کیفری مجرمین بین‌المللی است. یعنی کسانی مرتکب جنایت بین‌المللی بشن ولی آزاد باشن، هیچ نهادی و هیچ تشکیلاتی نخواد یا نتواند این گونه مجرمین رو تحت تعقیب قرار بده و اینها آزادانه بخوان در این دنیا زندگی بکنن. این هم از معضلات و پیچیدگی‌های جامعه بین‌المللی است. مستحضرید که فلسفه وجودی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود که مسئولیت این کار در وهله اول به شورای امنیت و بعد مجمع عمومی سازمان ملل واگذار شده. خب طبیعی است مجمع شورای امنیت به لحاظ اون ساختاری که از روز اول چیده شد و در واقع اون کشورهایی که امروز نظام سلطه رو دارن مدیریت میکنن، اینها به عنوان 5 کشور صاحب حق وتو، طبیعی است که در یک چنین تشکیلاتی هرگز اقداماتی که بخواد بر علیه مجرمین بین‌المللی که وابسته به این کشورها هستن، مثلا بخواد شورای امنیت دولت آمریکا یا مقامات آمریکایی رو محکوم بکنه، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. و به همین دلیل هم در این دنیای آشوب زده که واقعا ساختار بین‌المللی جوابگوی نظم و صلح بین‌المللی نیست، اینها آزادانه بخوان به هر اقدامی که دلشون میخواد دست بزنن. مجمع عمومی سازمان ملل که در واقع برخلاف شورای امنیت که یک تعداد کشورهای محدود عضو این شورا هستند، مجمع عمومی متشکل از همه کشورهای جامعه بین‌المللی است. لذا کشورهای زیادی در این کشور و همه کشورها حق رأی دارند. در تاریخ سازمان ملل متحد بارها و بارها ثابت شده که اگر شورای امنیت نخواد یا نتواند در یک موضوعی اتخاذ تصمیم بکنه، مجمع عمومی مبادرت به صدور قطعنامه کرده. بنابراین این درخواست اخیر دولت جمهوری اسلام ایران که از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که قطعنامه‌ای در محکومیت آمریکا و شناسایی این اقدام به عنوان یک جنایت بین‌المللی که حقیقتاً بارزترین جنایت بین‌المللی است، بارزترین جرم بین‌المللی است، یک قطعنامه رو صادر بکنه. و به نظر من حداقل انتظار نه تنها دولت